ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بارش برف و باران در برخی مناطق کشور، هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، تردد در معابر کوهستانی و برفخیز فقط با زنجیر چرخ ممکن است. ایران 11th تولید کننده خودروهای سواری در جهان و عرضه بیش از 600 خودرو فردا در بورس کالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من فرهاد گرجی با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد همراه شما هستم. بارش برف برخی از مناطق کشور را سفید پوش کرد. سازمان هواشناسی با پیشبینی تقویت سامانه بارشی و احتمال کولاک و برف شدید برای بیشتر استانهای کشور هشدار نارنجی صادر کرد. امروز استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، لرستان، غرب و جنوب اصفهان، شمال غرب فارس، همدان، مرکزی شرق ایلام، کرمانشاه، کردستان، قزوین، البرز و تهران تحت تاثیر این سامانه جوی خواهند بود. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت جاده های 12 استان با بارش برف و باران همراه است و تردد در معابر کوهستانی و برفخیز فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است. شرکت آبفای استان تهران به مشترکان آب درباره ترکیدگی کنتورها و لوله‌های آب شرب منازل طی امشب و روزهای آینده هشدار داد. بر اساس اعلام این شرکت، برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، مشترکان می‌توانند با قرار دادن پشم شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق کردن لوله‌های سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کنند. مدیر کل مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از مسافران خواست با توجه به شرایط آب و هوایی و بارش سنگین برف از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. غلام عباس بهرامی نیا گفت محورهای منتهی به استانهای شمالی از جمله چالوس، حراس، فیروزکوه و آزادراهای تهران شمال و قزوین رشت دارای بارش برف و احتمال وقوع بهمن هستند. آقای بهرامی نیا افسود بارها اعلام شده که اولا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند، چنانچه نیاز به سفر داشتند حتما قبل از سفر اطلاع کافی را از طریق سامانه و تلفن گویای 141 حاصل کنند و حتما تجهیزات زمستانی، لباس گرم، زنجیره چرخ و ملزوماتی را که در این فصل مورد نیاز است همراه داشته باشند. هند بر تقویت روابط با ایران تاکید کرد. نماینده دولت هند در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو کشور را شرکای قوی در منطقه دانست.
با حضور وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند به عنوان نماینده دولت مرکزی این کشور، سفرا، وابستگان نظامی و دیپلمات‌های ده‌ها کشور جهان 44th جشن پیروزی انقلاب اسلامی در پایتخت هند برگزار شد. در این مراسم که در محوطه سفارت کشورمان برپا شد، آقای ساربانندا سونوال، وزیر دولت هند، دو کشور ایران و هند را شرکای قابل اعتماد و قوی منطقه توصیف کرد و گفت ما در پهنه تمدن هندو آریایی به یک خانواده تعلق داشته و یک زبان مشترک داشتیم. اکنون نیز در دوران مدرن این پیوندهای تمدنی به یک رابطه نزدیک و گرم تبدیل شده که با تماس‌های منظم مقامات تقویت شده است. آقای ساربانان داسونوال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های دولت مرکزی هند.
هند و ایران روابط خوبی با یکدیگر دارند. با هم فعالیت‌ها و همکاری‌های مختلفی داریم و این رو ادامه می‌دهیم.
سفیر کشور ما نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات ناشی از فشارهای خارجی در سال‌های اخیر در زمینه همکاری‌های بین دو کشور تأکید کرد. ما معتقدیم که استقلال راهبردی هند همچنان بزرگترین پشتوانه برای ادامه همکاری‌های دو طرف است. سفیر اسبق هند در ایران در مصاحبه با ما زیبایی‌های ایران و کیفیت مناسب زندگی در کشورمان را یادآور شد. آقای دی پی شری واتساو، سفیر اسبق هند در تهران.
پس از بازگشت از ایران، اینجا همیشه به مردم میگم ایرانیان سطح آموزش بسیار بالا و استاندارد بهداشتی بسیار عالی دارند.
یکی از مسئولان ارشد دانشگاه بسیار پیشرفته و معتبر فناوری هندوستان نیز از توانمندی دانشجویان و اساتید ایرانی در رشته‌های مختلف مهندسی و فناوری سخن گفت. آقای سانجیو سانگی، استاد دانشگاه فناوری دهلی.
افرادی که در دانشگاه‌های مهندسی و فناوری ایران هستند، توان و پیشینه خوبی در ریاضی دارند و ما را تحت تأثیر قرار دادند. من به عنوان رئیس برنامه بین‌المللی در دانشگاه IIT دهلی چندین یادداشت تفاهم با دانشگاه‌های ایران امضا کردیم، زیرا اساتید ایران پرتوان و اثرگذار هستند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا از صعود ایران به جایگاه 11مین تولیدکننده بزرگ خودروهای سواری جهان در سال 2022 و ورود دوباره به باشگاه تولیدکنندگان میلیونی خبر داد. بر این اساس تولید خودروهای سواری در ایران برای نخستین بار از زمان اعمال تحریم‌های غیرقانونی آمریکا وارد کانال 1 میلیونی شده و در سال 2022 به 1,085,859 دستگاه رسیده است. ایران در سال 2021 بالغ بر 979,969 دستگاه خودروی سواری تولید کرده بود. همچنین تولید خودروهای سواری در ایران تا یه سال 2022 با رشد 10.8% در مقایسه با سال قبل از آن مواجه شده است. بر اساس این گزارش ایران سهم 1.6% از کل تولید خودروهای سواری دنیا در 12 ماهه 2022 داشته است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از معافیت پروازهای بشر دوستانه کمک رسان به کشورهای زلزله زده از پرداخت عوارض ناوبری هوایی و فرودگاهی خبر داد. محمد محمدی بخش گفت با توجه به زلزله کشورهای ترکیه و سوریه و ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط کشورهای جهان، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی و موافقت وزیر راه و شهرسازی، تمامی پروازهای بشردوستانه که از فضای ایران عبور کنند از پرداخت عوارض عبوری معاف هستند. به افزود همچنین اگر بنا به دلایلی هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه در فرودگاه‌های کشورمان نشست داشته باشند از پرداخت هزینه فرودگاهی معاف می‌شوند. مراسم قرعه‌کشی طرح پیشفروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت دهه فجر امروز ساعت 14 در سالن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو برگزار می‌شود. ایران خودرو در جدیدترین طرح پیشفروش محصولات خود ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده 4 محصول وانت آریسان دوگانه سوز، رانا پلاس، سورن پلاس بنزینی و پارس با موتور XU7 را با موعد تحویل 4 تا 12 ماهه عرضه کرده. این مراسم به صورت مستقیم از طریق سایت اینترنتی ایران خودرو و صفحه رسمی این شرکت در آپارات پخش خواهد شد. بر اساس بخشنامه گروه صنعتی ایران خودرو، پس از اعلام نتایج قرعه کشی برندگان حداکثر ظرف 5 روز کاری فرصت دارند انتقال باقی مانده وجه خود را انجام دهند و متقاضیانی که برنده نشدند می توانند ساعت 24 یا 7 صبح فردای آن روز مبلغ واریزی بلوک شده در حساب وکالتی را برداشت کنند. تالار خودروی بورس کالا فردا دوشنبه 24 بهمن میزبان عرضه 610 دستگاه خودرو شامل کامیون کشنده امپاور، فاب و کامیونت فورس است. بر اساس اطلاعیه بورس کالا، قیمت پایه هر دستگاه کامیون کشنده امپاور 3 میلیارد 130 میلیون تومان و کامیون فاب 2 میلیارد و 370 میلیون تومان است. زمان تحویل امپاور 23 اردیبهشت 1402 و کامیون فاب 15 اسفند امسال است. همچنین کامیونت فورس 6 تن بدون کابین خواب 893 میلیون تومان و فورس با کابین خواب بدون کاربری 930 میلیون تومان تعیین شده است. زمان تحویل این خودروها هم 23 اردیبهشت 1402 است. پیش پرداخت تمامی خودروها 30% است. هر فرد حقیقی مجاز به ثبت یک سفارش و حقوقی ها مجاز به ثبت حداکثر 3 سفارش هستند. مالیات به علاوه هزینه های جانبی به قیمت نهایی این خودروها اضافه می شود. کارگزاران هم امکان مسدودسازی سفارش های دریافتی را تا ساعت 17:30 دقیقه امروز یک شنبه دارند. معافیت متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت وجه اولیه نهضت ملی مسکن. مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از معافیت متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت وجه اولیه نهضت ملی مسکن خبر داد. اسداللهی با اشاره به این که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه توان پرداخت 40 میلیون آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن را ندارند گفت، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از پرداخت آورده اولیه معاف شدند تا گام مناسبی در حوزه مسکن برای محرومین برداشته شود. به گفته اسداللهی با تفاهم نامه هایی که امضا شده، دستگاه ها و نهادهای حمایتی به کمک وزارت راه و شهرسازی برای کمک به احداث مسکن اقشار کم درآمد مشارکت می کنند. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد به مدت 3 ماه 34 قلم کالای اساسی بدون سود و با تخفیف در فروشگاه ها عرضه خواهد شد. سید جواد ساداتی نژاد با اشاره به همزمانی ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار داشت از آنجایی که معمولا در این ایام تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، با دستور رئیس جمهور فروشگاه های زنجیره‌ای به مدت حدود 3 ماه 34 قلم کالای اساسی را با تخفیف و بدون سود عرضه می کنند. وزیر جهاد کشاورزی افسود این کالاها با تخفیف 10-25% عرضه خواهند شد تا شب عید و در آستانه ماه مبارک رمضان بازار متعادل باشد. اما معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی خبر داد. به گفته آقای محرمیان، چک الکترونیک در بانک آینده هم راه اندازی می شود.
آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
ما تا الان اشخاص حقیقی رو فقط داشتیم توی چک دیجیتال، که البته استقبال اونها هم خوب بوده، ولی من مطمئن هستم که اشخاص حقوقی استقبال بیشتری خواهند کرد، چون سر کار بیشتری دارن با چک، به خصوص تجاری که در شهرهای مختلفی دارن و الان مشکل دارن بابت نقل و انتقالات چک به صورت فیزیکی.
حدود 3 ماه از راه اندازی چک الکترونیک می‌گذرد و طبق وعده بانک مرکزی این چک در اختیار افراد حقوقی هم قرار میگیرد. اما این چک مزایای زیادی به همراه دارد. آقای ایمانی، مدیر عامل بانک صادرات:
سرقت، کلاهبرداری، آتش سوزی، مسائل رو دیگه در حوزه چک نخواهیم داشت و همه از طریق الکترونیک انجام میشه.
مورد استقبال مشتریان هم قرار گرفته. آقای مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات:
30,000 مشتری بانک صادرات تا امروز این چک ها رو صادر کردن و از بین این چک هایی که خیلیشون هنوز سررسید نشده، 3,000 فقره چک هم توسط مشتریان بانک پاس شده و وجهشون نقد شده.
البته گاهی با مشکلاتی نیز همراه بوده.
برخی از کندی هایی که در سامانه هامون برای صدور امضای الکترونیک وجود داره، انشالله با همت بانک مرکزی و نهادهای زیرفت مرتفع بشه تا مردم در حداقل زمان ممکن بتونن چک های الکترونیک خودشون رو امضا و صادر کنن.
بانک مرکزی اما وعده داده که هفته آینده و با رونمای این چک در 4th بانک مشکلات مربوطه برطرف می شود. آقای محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
کاربر درگیر این که از اپ موبایل بانکش یا اینترنت بانک بره داخل اپ در واقع چیز نمیشه. اپ هامون نمیشه، یعنی در داخل خود اون اپلیکیشن موبایل بانک همه کارش انجام میشه.
آقای محرمیان دلیل تاخیر بانک تجارت به عنوان 3rd بانک در راه اندازی این نو چک را مشکلات فنی و زیرساختی داخل شعب عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که به زودی این بانک هم این چک را به مشتریان ارائه خواهد کرد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این مبنا سقف اعطای وام قرض‌الحسنه به 200 میلیون تومان افزایش یافته. در این بخشنامه آمده است با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نقطه نظرات دریافتی تدوین و در جلسه مورخ دوم آذر ماه سال 1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده را به استانداران ابلاغ کرد و این مصوبات را فرصتی برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. مهرداد بذرپاش امروز بسته تشویقی شهرسازانه 19 بندی را در خصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرده. جزئیات 19 بندی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در 4 گروه انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یک پارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و همچنین ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است. رئیس دیوان محاسبات گفت شرکت‌های دولتی توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه سال 1402 مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت‌های زیر مجموعه دستگاه‌های اجرایی بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند. اما به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان چوب ایران، صادرات ایران در زمینه صنایع چوبی در 9 ماهه امسال به حدود 100 میلیون دلار رسید. رقم حاصل شده نشان دهنده 11% رشد نسبت به مدت مشابه پارسال است.
رشد صادرات صنایع چوبی حدود 100 میلیون دلار صادرات این محصولات در سال جاری، اعم از نئوپان، تجهیزات مبل، تخته‌های MDF و HDF. مغانلو دبیر انجمن صنایع چوب ایران:
18 میلیون دلار صادرات نئوپان داشتیم، یعنی حدود 625 هزار متر مکعب. حدود 80 میلیون دلار صادرات MDF داشتیم بر اساس آمار گمرک، که مجموعاً نزدیک 100 میلیون دلار ما صادرات داشتیم.
دیدگاه جمعی از صادرکنندگان ایرانی:
صادرات ما نسبت به سال قبل حدود 20% اضافه شده.
امسال هولوش 5-6% رشد تا به امروز داشتیم. امیدواریم که این عددو بتونیم بیشتر ببریم بالا.
ما تونستیم که تقریبا همون میزان صادراتی که تو سال قبل داشتیم امسال داشته باشیم، یه مقدارم بهبود بدیم.
چیزی حدود 300 برابر. و یکی از دلایلی که این افزایش اتفاق افتاده میتونم به این شکل خدمتتون بگم، بحث تحقیقات بازاریابی انجام دادن واحد ما.
هیئت‌های تجاری خارجی هم با تولیدکنندگان این صنعت پای مذاکره نشستند. بیازار، معاون نمایشگاهی سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران:
بیش از 20 نفر هیئت تجاری رو میزبان بودیم. هیئت عالی رتبه 12 نفر از کشور جمهوری بلاروس، از عراق، افغانستان و ارمنستان هم هیئت تجاری داریم.
دیدگاه صادرکنندگان روسی:
با شرکت های ایرانی گفتگو کردیم و از این تجارت راضی هستیم. قرار انواع محصولات و مواد اولیه چوبی رو به ایران ارسال کنیم.
ما میتونیم مواد خام رو برای تولید صنایع چوب به ایران بفرستیم و تولید کنندگان ایرانی با تجهیزات پیشرفته محصول نهایی رو عرضه کنند.
صادرکنندگان به توسعه صادرات میاندیشند.
با هیئت های تجاری به کشورهای مختلف سفر میکنیم. برنامه‌ریزی پیشرفتی که شده علاوه بر بازاریابی توی کشورهای هدف، ایجاد دفتر هم هست.
باید نمایشگاه خارج از کشور رو شرکت کنیم.
در نمایشگاه چند تا کشورهای مختلف داریم شرکت بکنیم و نماینده‌هایی داریم می‌گیریم که بتونیم صادراتمون رو بیشتر بکنیم در این زمینه.
برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بسیاری از تولیدکنندگانی که الان در حوزه صادرات فعال هستند، که از مجموعه‌ای هستند که پیش از این در حوزه واردات فعال بودند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنایع چوب امسال 11% رشد صادرات داشتند. صادرکنندگان میگویند در سال آینده این رقم را افزایش خواهند داد. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای 12:30 رادیو اقتصاد رسیدیم. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:01 است. نیمروز بخیر و خدا نگهدار.
قدرت در ساختار،
از تئوری تا استراتژی،
طرح آینده،
ورود به بازارهای توانمند.
رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز.
به امید فردایی بهتر،
ایرانی سربلند.
یک نکته،
یک استاد.
به نام پروردگار بزرگ و درود خدمت همه شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه رادیو اقتصاد. من برزو عبدی هستم و با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های تحلیل چالش‌های اقتصادی با تمرکز بر رفتار اقتصادی خدمت شما سروران بزرگوار هستم. باز هم برای اون دسته از شنوندگانی که اولین بار از خدمتشون هستم عرض کنم که من تحصیلاتم رو در مقطع ارشد و دکترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران گذروندم و با همین پیشینه تحصیلی رفتارشناسی مدیریت و رفتار اقتصادی جزء موضوعات تخصصی مورد علاقه منه که این برنامه هم برای علاقمندان به یادگیری بیشتر در حوزه اقتصاد کاربردی و اقتصاد رفتاری تهیه شده. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. مفهوم و نتیجه گیری که ما در قسمت‌های گذشته برنامه مرور کردیم این بود که در این زمانی که ما داریم زندگی می‌کنیم، استفاده صرف و خالص از یک علم نظری مثل اقتصاد نمیتونه همه مشکلات اقتصادی رو حل کنه و باید به موضوعات جنبی هم توجه کرد. اما الان ما در سطح اقتصاد کلان با مشکل پایه‌ای‌تر و بزرگتری مواجهیم که این در حقیقت رعایت نشدن اصول علم اقتصاده. یعنی متاسفانه همون اصول مبنای علم اقتصاد هم رعایت نمیشه. در سطح کلان اگر بخوایم وارد مثال زدن بشیم، ساعت‌ها باید در موردش صحبت بکنیم، ساعت‌ها مثال وجود داره، اما ترجیح میدم این برنامه به تک تک ما در سطح فردی کمک بده که بتونیم نتیجه گیری بکنیم که شاید به دردمون بخوره، نتیجه بگیریم و به موضوعاتی بپردازیم که تا حالا کمتر بهش پرداخته شده. مثلا چند سال پیش وقتی اعلام شد که دولت قصد داره به بورس رونق بده، تعداد افرادی که وارد بورس شدن در یک بازه کوتاه چند برابر شد. نتیجه چی شد؟ فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما که این برنامه رو میشنون توی این شرایط احتمالاً ضرر کردن. بورس رشد کرد در یه مقطعی، اما با سرعت بیشتری سقوط کرد. شاید بگید که میزان سقوطش بیشتر از رشدش نبوده، ولی خب برای آدمی که سرمایه جزئی زندگیش رو یه دفعه در طول 6 ماه از دست داده، خب میزان سقوط اصلا مهم نیست. مهم اینه که از دست رفتن سرمایه به هر میزان برای هر کسی میتونه آسیب جدی روانی به وجود بیاره. خب چیکار کنیم؟ اگر امروز تونسته باشم با این مثال کاری کنم که در این شرایط شبیه سازی شده قرار بگیریم، احتمالاً از این به بعد در تصمیمات اقتصادی که میگیریم و اتفاقاتی که بعدش میفته خطر کمتری ما رو تهدید میکنه. چطور؟ بعد از این به بعد وقتی خواستیم تصمیم اقتصادی بگیریم فکر کنیم، یادمون باشه که هر حرکت اقتصادی نیازمند اینه که از یک متخصص نظر بگیریم و مشورت آدم‌های متخصص رو جدی بگیریم و ازشون استفاده بکنیم. صرفا به این فکر نکنیم که خب همسایه‌هامون دارن ذرت می‌کارن ما هم بریم ذرت بکاریم. حتی اگر می‌بینیم همکارمون، دوستمون، برادرمون رفته حرکتی کرده، در بورس فلان سرمایه رو استفاده کرده، فلان سهام رو خریده و یهو 10 تومنش شده 20 تومن، اونجا به یاد بیاریم که ممکنه اون کشاورز بغل دستی ماست و داره روی زمین دیگه ای کار میکنه. شاید اون تیکه زمینش بهتره، شاید بذرش بهتره، شاید اصلا 2 ماه پیش رفته نظر یه متخصص رو برای زمین خودش گرفته. نظر 2 ماه پیش یه متخصص روی زمین ایشون امروز ممکنه برای زمین من برعکس عمل بکنه. و ما باید یاد بگیریم که در هر موقعیت اقتصادی مشورتی جدا از یک متخصص، نسخه جدا برای روحیه خودمون، برای شرایط خودمون، برای زمین خودمون و برای زمان خودمون بگیریم. امیدوارم که این برنامه کمک بکنه دفعه بعدی که میخوایم یه تصمیم بگیریم یه خود بیشتر فکر کنیم و از نظرات تخصصی استفاده بکنیم که آسیب کمتری ببینیم حداقل. براتون سلامت، شادی و پایداری آرزو دارم. به درود و خدا نگهدار.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 0216677216. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچینی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.